میشم لطفاً. قبلاً هم از این دوها در کلیسا استفاده کردیم و من دیدم که بعد نیست دوباره بخواییم به همه با هم یکده بشیم و این دوها رو انجام بدیم، چرا که همونطور فرزاد عزیز هم امروز گفت این کلام خدا که در دستان ماست و الان در پشت صندلی ها زندگی تک تک ما رو عوض کرده و میتونه از این بیشتر هم عوض کنه. پس واقعا یک نعمتیست در دستان ما، یک برکت عظیمیست از خدا. من چقدر رو که بیشتر بهش توجه کنیم، بیشتر زندگی هامون رو همسو کنیم با کلام خدا. پس و امروز اگر من و مایی هم اینجا جمعیم به واسطه همین کلام خداست، اگر بنده اینجا ایستادم و دارم صحبت میکنم از کلام خدا خواهد بود، پس اون رو کشو گذار باشیم. پس با هم یک صدا اگر مایی میکنیم، ای خدا من خدا شاکر رو کنم، امروز در دستان من است، من به تعالیم و بنده های راستین آن ایمان ها دارم، عطا بتونید کلام خدا و وعده های خدا رو ببینید، بتونید اجازه بدید که روح القدس با شما صحبت کنه. امروز به یاری خدا تلاشمون بر اینه که لوقا رو ادامه بدیم، انجیل لوقا رو ادامه بدیم و در موردش صحبت کنیم و بررسیش کنیم. لوقا 22 آیه 7 تا 22 رو خواهیم خوند و در موردش صحبت کنیم، که در مورد عشای ربانی خواهد بود، شام خداوند، همون شامی که ما هر ماه در اینجا برگزار کنیم کرد و شما عزیزان در شرکت می‌کنید. در مورد این شام توضیح می‌دیم، مفهوم این شام و این که در زندگی ما چه کاری رو انجام می‌دهد. پس خواهشم تمام حواسمون به صحبت ما امروز باشه، نه اینکه من صحبت کنم، بلکه برودوس با شما صحبت کنه. امید من اینه، آرزو و دعای من اینه برای شما، به این خاطر که یکی امروز یکی از بزرگترین آموزه های مسیح، یکی از فرمان های مستقیم عیسی مسیح به کلیسا رو امروز مورد بررسی قرار میده و بسیار مهم است که معنا و مفهوم اون رو درک کنیم تا بتونیم به امید خدا هفته آینده که عشای ربانی در اینجا برگزار کردیم به شایستگی درش کنیم. آمین. پس اجازه بدید که برادرمون مجید عزیز آیات رو ابتدا بخونه و بعد با هم در مورد صحبت کنیم.
لوقا 22 روز فتحی که در آن قربانی پسح بایستی ذبح شود فرا رسید، عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام پسح را برای ما تهیه کنید تا بخورید. آنها پرسیدند: کجا میدارید طلا را ببینید؟ عیسی پاسخ داد: گوش بدهید، به محض اینکه به شهر قدم بگذارید مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی هم می کند، به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم پسر را باید در آنجا خواهم خورد کجاست؟ اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد، در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتن و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردن و به این ترتیب تدارک پسر را دیدن. شام آخر. وقتی ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر سفره نشست و به آنها فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این پسر را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این پسر در پادشاهی خدا به کمال مسعود خود نرسد دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: ای را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید. چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرار میرسد من دیگر شراب نخواهم. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنها داد و فرمود این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یادبود من انجام بدهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاده را به آنها داد و فرمود با خون خود برای شما ریخته می شود. پیمان تازه‌ای بستم و این پیاده نشانه آن است. اما بدانید که دست تسلیم کننده من با دست من در سفره است. البته پسر انسان چنان که مقدر است به سوی سرنوشت خود می رود. اما وای به حال آن کسی که به دست او تسلیم می شود.
خب اجازه بدید که قبل از اینکه در مورد اشعار ربانی بخوایم صحبت کنیم، همونطور که آیه 7 تا 13 رو خوندیم در مورد عید پسح رو بخوایم صحبت کنیم. عید یهودیان که همچنان هم این عید رو یهودیان برگزار می‌کنند. چرا که اگر ما می‌خوایم در مورد عشای ربانی صحبت کنیم امروز، نیازه که برای درک بهتر این مطلب ابتدا تاریخچه اون رو بررسی کنیم و این تاریخچه برمیگرده به عید فصح، شام فصح که عیسی مسیح با حواریون اون رو برگزار کرد و همچنین منظور به شام آخر هم هست، بخاطر اینکه آخرین شامی هستش که با حواریونش عیسی مسیح قبل از جان سپردن به صلیب همراه بود و این شام رو حوالیش کرد. پس نیازی که ابتدا عید فصح رو خیلی مختصر فقط یک نگاهی به بندازیم بهش و بعد در مورد عشای ربانی صحبت میکنیم. عید فصح عزیزان در تاریخ یهود و در فرهنگ یهود از جایگاه ویژه‌ای برخوردار و این عید رو همچنان خیلی مهم میدونستن، همچنان هم مهم میدونن و جشن میگیرن هر ساله و برای اونها یادآور عید فصح، یادآور کار عظیمی خداوند برای قوم بنی اسرائیل کرد از طریق بندش موسی و معجزات فراوانی که انجام داد و اونها قوم اسرائیل رو از بندگی و اسارت در مصر خارج کرد و اونها هدایت کرد تا سرزمین موعود. یه چیزی بیشتر از 400 سال در اونجا در اسارت و بندگی بودن در مصر و خداوند با معجزات عظیم و کارهای بزرگ این قوم رو رهایی بخشید از اسارت و اونها رو به سرزمین موعود رسوند و خداوند امر کرد اونها همه در عهد عتیق در دفاع و خروج باب 12 تفتکش کنید که این جریانات رو خودتون هم بررسی کنید و من خواهشم اینه که بعد جلسه امروز یک مطالعه عمیق داشته باشید در مورد شام خداوند، چون بسیار مهمه، بسیار مهمه که ما بدونیم که شام خداوند چیست و چجوری اتفاق افتاده، تاریخش به کجا برمیگرده و اطلاعات درستی داشته باشید. خب و بعد در باب 12 باب خروج کتاب خروج تمام اینها رو توضیح داده و خداوند امر میکنه به قوم بنی اسرائیل بعد از رهایی که به یادآوری این کار که من برای این قوم کردم هر ساله شما جشن فصح و شام فصح رو برگزار کنید یا پسح. و دلیلش اینه که یادشون باشه خداوند چه کاری برای این قوم کرد. خداوند میخواد اونها یادش باشه، نه خداوند، خداوند همیشه یادش. خداوند میخواد اون قوم به یاد بیاره که کجا بودن و خدا به کجا رسوندش. و این جشن اینطور برگزار میشد که هر ساله این جشن اینطور برگزار میشد که هر ساله تمام یهودیان در این ایام کنار هم قرار میگرفتن خانواده یهودی و یک به مدت یک هفته فقط نان فقیر یا نان بدون خمیر مایه می‌خوردن و همچنین در شام فصح شرکت می‌کردن، بره رو قربانی می‌کردن و به همراه نان فقیر و چهار جام شراب که هر کدوم از اینها یک نمادی داره، این قربانی، این نان فقیر و اون جام‌ها هر کدوم یک نمادی هست از کار خدا برمی‌آید. و یه سری خوراک‌های دیگه تمام اینها رو کنار هم می‌چیدن و طی یک مراسمی در این شام شرکت می‌کردن و داستان رهبری قوم رو برای اعضای کوچکتر خانواده بیان می‌کردن. این به طور خیلی اختصار و مختصر تاریخچه عید فصح است. اما در عید فصح یک چند موردی رو خیلی خداوند هم کردون که یهودیان قوم بنی اسرائیل تأکید داشت و اینها رو مهم بدونن و روش بخواد تمرکز کنن. یکی اول بود که برای قربانی باید مذکر بود، سالم رو بودیم. یکی دوم این بود که قربانی مثل بقیه قربانی ها برای بخشش گناهان بود و یادآور نجات خدا. مورد سوم در مورد قربانی، استخون این قربانی به هیچ عنوان نباید شکست میشه زمانی که قربانی میشه و تعفو میشه. مورد چهارم برای پسح باید نهایتا در حدود ساعت 3 بعد از ظهر قربانی میشه. این مواردی بودش که خداوند امر کرد و تأکید کرد برای قربانی که بنی اسرائیل به جا بیارن برای قربانی پسح. چهار جام شراب بر سر سفره بود زمان شام فصح که هر کدوم نمادی بود از یک از وعده های خداوند که در خروج باب 6 می‌دونیم کاملش رو بخونیم. اما به طور مختصر جام اول جام برکت بود، خداوند برکت می‌داد. جام دوم نمادی بود از آزادی و بندگی از اسارت. جام سوم نمادی بود از کفاره از گناه و نجات و جام چهارم نماد قوم خدا بود، یعنی قوم خدا شدن. خداوند برکت میداد، آزادی رو از بندگی و اسارت میبخشید، اونها رو تجهیز میکرد، اونها رو مجهز میکرد، اونها رو تشویق میکرد تا برای گناهانشون و نجاتشون کفاره بدن، قربانی بدن و در آخر اونها رو قوم خودشون. پس این تاریخچه به طور مختصر تاریخچه عید فصح. اما تاریخچه عشای ربانی، اولین بار عیسی مسیح این جشن رو با شاگرداش در شب فصح، در شب که شام فصح رو می‌خوردن برگزار شد. پس اولین باری که شام خداوند و عشای ربانی برگزار شد در همین شبی بود که عید فصح برگزار شد و عیسی مسیح خودش این شام رو برقرار کرد و فرمان داد به تمامی حواریونش و به مسیحیان امروز که این شام رو به یاد او برقرار کنند. اما حالا چه اتفاق می‌افتاد در این شام؟ خب همونطور که توی لوقای 22 که برادر خوند آیه 14 تا 22 خوندیم، عیسی میگه عیسی با شاگردان سر سفره فصح نشست. پس اول از همه یادتون باشه که عیسی از این جشن فصح استفاده کرد، یعنی خودش اون جشن رو برگزار کرد و مطمئناً تمام اون مراسم یهودی چون خودش یک یهودی بود بر اجرا کرد در اون شب. به با نگاهی که دوباره انجیل روما می‌رسیم می‌بینیم که در آیه 17 میگه او بعد از شکرگزاری جام اول رو بین شاگردان تقسیم کرد. این همون جام برکتی بود که یهودیان گفتن در عید فصح جام اول جام برکت می‌چرخوندن سر سفره و ازش رو می‌خوردن. آیه 19 میگه او نان فطیر را شکسته بین شاگردان تقسیم کرد. نان فطیر نماد قربانی بود براشون، برای یهودیان. و آیه 20 میگه او بعد از شام جام دیگری به آنها داد که همان جام سوم فصح است، جام فدیه و نجات. پس عیسی مسیح خودش این جشن رو برگزار کرد، از این جشن استفاده کرد و تعلیم جدیدی رو به حواریون داد، به مسیحیان داد و ما امروز رو بررسی می‌کنیم. اما قبلش نیازه که ارتباط بین این شام فصح، شباهت‌ها، ارتباطاتش و شما خداوند رو بزنیم. عشای ربانی که ما امروز برگزار کردیم. یکی اول این که قبل از هر چیز از این یادتون باشه که عیسی مسیح خودش قربانی شد برای گناهان ما دقیقاً در ایام پسح. یعنی کار خداوند که در ایام پسح دقیقاً عیسی مسیح قربانی بشه. توی لوقا 22 آیه 15 می‌خونیم یه لامان فرمود چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فسح رو با شما بکنم، یعنی دقیقا توی حیام فسح. دومی عیسی مسیح این مراسم رو به جا آورده ایزان، چرا که مدت ها منتظر بود تا به حوالیون و امروز به من شما اینجا بگیم که برای قربانی واقعی خود عیسی مسیح که اون نان فقیر واقعی، نان بدن خمیر مایه واقعی خود عیسی مسیح. خداوند به قوم بنی اسرائیل این فرمان رو داده بود که به یادآوری اون آزادی از اسارت، آزادی زمینی که براشون اتفاق افتاده بود، این مراسم رو به جا بیارن. ولی عیسی مسیح اومد تغییر بزرگی درش ایجاد کرد، اومد اون رو کامل و گفت من اون بره پسح هستم، منم اون قربانی واقعی که باید برای گناهان شما قربانی بشه، منم اون نون بدون خمیرمایه بدن منه که باید پاره بشه برای تکلیف شما ها تا گناهان شما بخشیده بشه. توی آیه 19 عیسی مسیح میگه همچنین کمینا برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد. این همون نان فطری بود که یهودی‌ها اداره میکردن و با آنان داد و فرمود این بدن من است که برای شما تسلیم شد، این کار را به یادبود من انجام دهید. مورد بعدی جام، عیسی مسیح خواست در اون جشن به همه ما بگید اون جام فدیه، اون جام سوم که جام فدیه گناهان نجات بود، اون جام واقعی خون عیسی مسیح که امروز در دسترس تک تک من شما ایماندار هستش و عیسی مسیح از طریق خون شکل گناهان ما رو می‌بخشیده میشه. خداوند از طریق خون عیسی مسیح گناهان تک تک ما رو می‌بخشه. همونطوری که در عهد عتیق ما می‌خونیم در خروج، زمانی که قوم خواستن که خارج بشن از از مصر، خداوند اونها عهد و بره رو قربانی کنن و خون اون بره رو سر در اونها بمانن تا معلوم باشه که اینها قوم خدا هستن و اون خون مهمی بود برای اون پیمان که خداوند پس با قوم اسرائیل. امروز خون عیسی مسیح اون مهمیه برای پیمان جدیدی که با من شما خدا میبنده که گناهان شما بخشیده شد، که شما فرزند عزیز خدا هستید، که شما خریداری شدید به واسطه خون عیسی مسیح. این خون عیسی مسیح مهر تعلیقه بر این عهد خداوند با من شما. چرا که توی روما 22:20 باز آیه 20 میخونیم به همین ترتیب بعد از شما پیاده ای را به آنان داد و فرمود با خون خود که برای شما ریخته میشود پیمان تازه ای بستم و این پیاده نشانه ای آن پیمان است. مورد بعدی عید پسح عزیزان، همینطور که صحبت کردیم سمبولی بود، نمادی بود از آزادی قوم بنی اسرائیل از زیر سلطه و ستم مصر. امروز عید پسح واقعی برای من شما ایماندار تحقق این پسح که یک نمادیش رو در قرآن که ما دیدیم، تحقق واقعیش در زمانی که در ملکوت خداوند من شما پای میز خداوند پایستیم در حضور خداوند و از اون سفره خواهیم و خداوند میزبان من شما خواهد. توی برای همه عیسی مسیح در آیه 16 به شما میگویم تا آن زمان که این فسح در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد دیگر از آن نخواهید. من شما هم دعوت شدیم تا در پای اون میز شام خداوند در ملکوت خداوند حاضر بشیم و از اون میز تغذیه بشیم. اما میخوام یک مورد دیگه ای رو هم اضافه کنم، میخوام دوباره توجه کنیم به اون مواردی که در زمان برگزاری جشن پسح خداوند گفته بود در مورد قربانی رعایت کنه قوم بنی اسرائیل. خداوند به اونها گفته بود بره قربانی باید مذکر سالم گیری بشه. عیسی مسیح بره خداوند مذکر سالم و گیری بود. عیسی مسیح اولین باری که یحوه تقدیدنده عیسی مسیح رو میبینه میگه این از هم بره خدا که گناهان قوم خود رو برداشت میده. اون بره واقعی هم عیسی مسیحه که برای ما قربانی میشه. مورد دوم قربانی مانند دیگر قربانی ها برای بخشش گناهان بود و یادآور نجات. عیسی مسیح برای بخشش گناهان ما قربانی گشت و نجات دهنده ماست. آمین. این را هم هم ایمان داریم که موسیقی. مورد سوم، استخوانی از قربانی نباید شکسته میشد. هیچ استخوانی از عیسی مسیح زمانی که به روی صلیب جاودان شکسته نشد. اصلا این قانونی بوده، جزء قوانین ما. زمانی که این نفر رو به صلیب میکشیدن، بعد از اینکه به صلیبش میکشیدن با یک چوبی چیزی پاش رو میشکوندن، یا استخوان رونش رو میشکوندن، میزدن میشکوندن که درد زیاد زجر نکشه روی صلیب و سریعتر تموم کنه. عیسی مسیح رو هیچ استخونی ازش نشستن و اجازه دادن که درد بکشه روی صلیب. مورد چهارم، برای پسح باید در حدود ساعت 3 بعد از ظهر قربان میشد. هممون میدونیم که عیسی مسیح هم در حدود ساعت 3 بعد از ظهر این حال همه رو گفتم که به اینجا برسم که در واقع خداوند عزیزم میخواست به واسطه دستوراتی که در عهد عتیق به قوم بنی اسرائیل داده بود ما رو آماده کنه، اون قوم رو آماده کنه و نشون بده به اونها عیسی مسیح اون قربانی واقعی. میخواست آماده کنه تمام نسل بشر، اونهایی که به خداوند یهوه ایمان دارن، به خداوند یکتا ایمان دارن، آمادهشون کنه که به این بره واقعی، به اون قربانی واقعی ایمان بیارن و به اونجا برسن. چرا که عیسی مسیح یک بار برای همیشه و به طور کامل قربانی شد و تمامی گناهان ما رو به روی دوش خودش کشید. عیسی مسیح ناصری همون شب برای اولین بار خودش تسکین شام رو برگزار کرد، خودش میزبان بود، خودش در مرکز و محور اون شام بود و خودش محتوای اون شام بود. هر که ما در اینجا در کلیسا عشای روحانی رو برگزار میکنیم، محتوا محور اصلی اون شام بود عیسی مسیح. خون عیسی مسیح، بدن عیسی مسیح برای نجات من شما. پس این بار که پای میز میان باید اینها رو همه رو گذار کنیم. ما ایماندارا عزیزان امروز دیگه جشن پسح رو جشن نمیدیم، عید پسح رو جشن نمیدیم. چرا؟ به این خاطر که ما دیگه نیازی به قربانی سالانه نداریم. قوم بنی اسرائیل هر سال این کار رو انجام میداد، هر سال این رو یادآوری میکرد، هر سال قربانی جدید میداد، هر سال قربانی ها میدادن برای گناهانش. اما ما دیگه این نیاز نداریم، چون عیسی مسیح یک بار به طور کامل قربانی تمامی گناهان ما شد. پس ما امروز فقط به یادآوری قربانی جشن عشای روحانی رو برگزار میکنیم در کلیسا و همه در اون شریک میشیم و به یاد میاریم مرگ و رستاخیز عیسی مسیح برای گناهان ما. و حالا این در کلیساهای مختلف طرق مختلف، بعضی کلیساها یک بار در ماه برگزار میکنن، بعضی از کلیساها یک بار در هفته، بعضی از کلیساها سال فقط یکی دو دفعه برگزار میکنن، بعضی کلیساها هم از یک جام اون نوشیدنی رو میخورن، بعضی ها تقسیم میکنن و میخوام بگم مراسم برگزاریش متفاوت میتونه باشه، اما معنی و مفهوم اصلیش هیچ رو از بین نمیره و برای همه یکی هستش. پس نباید این تغییرات در نوع اجرا، نوع برگزاری باعث جدایی بشه. برای چی؟ به خاطر اینکه عیسی مسیح این آموزه رو به ما داده، حالا جلوتر بهش میرسیم، برای یک دل شدن، برای اتحاد، نه برای جدا شدن. پس این رو خواستم توجه کنیم که معنا و مفهوم اون تغییری نمی کنن، هرچند اگر مراسم به نوع مختلفی برگزار بشه. اما شرکت در این شام خداوند، حالا که مفهومش رو فهمیدیم، حالا که تاریخچه‌اش رو بررسی کردیم، ببینیم چه الزاماتی داره، چه چیزهایی رو نیاز داره که من بتونم در این شام خداوند شرکت کنم. خب مورد اول، مورد اول مثلا میشه شما این اسلاید رو رد کنید من باشید. مورد اول یادآوری در شام خداوند. ما وقتی در شام خداوند در عشای روحانی اینجا شرکت میکنیم، نان هست و این نوشیدنیه که از محصول انگور. حالا این باز این رو هم اینجا یادآوری کنم، بعضی از کلیساها شراب میریزن، بعضی ها شراب درک شده، بعضی ها هم مثل ما گنج از آب انگور استفاده میکنیم. در کتاب مقدس هیچ جا تاکید برای یکی از اینها نکرده، گفته از محصول درخت مو. پس حالا اینکه اون چی بوده دقیقاً ما اطلاع نداریم، زیاد هم مهم نیست، مهم برای ما گفتم اون مفهوم میشه. پس وقتی نوشیدنی نان در اینجا آماده میشه و ما رو میریم جلو شرکت میکنیم، جنبه فیزیکیش این عزیزان ما این نون رو میگیریم و این نوشیدنی رو من میخوریم، اما یک جنبه ذهنی و یک جنبه روحی هم داره و اون یاداوریه. دلیل اول یاداوری، یاداوری این باشیم که عیسی مسیح برای ما چه کرد. همونطور که در همون لوقا میگه این را به یاد من انجام دهید، به یاداوری من انجام دهید. پس ما باید یادمون بیاد از عیسی مسیح. من نمیتونم همینطوری باشم بیام اونجا یه نون که نون رو یه پوشیدنی بخورم بزنم بر بدن رو و نه، باید یاد به یاد بیارم که عیسی مسیح برای من چه کرد. یعنی اون جنبه ذهنیش برای ما مسیحی ها خیلی مهمتر از جنبه شخص فیزیکیش باشه که عیسی مسیح جان داد، زیست کرد، پینم جان داد بر روی صلیب به خاطر گناهان ما، مرد و از مرگ رستاخیز کرد و همه اینها را انجام داد تا گناه من شما مسیحی بشه. مورد دوم، مشارکت در شام خدا. عزیزان ما در ایمان مسیحی مشارکت و اتحاد یکدلی بسیار مهمه. بارها در موردش صحبت کردیم. این مشارکت هم با خود خداوند با عیسی مسیح، هم با برادر و خواهر و قوم خداوند با برادر خواهر ایمان داره. پس یک جنبه دیگه که در این شام خداوند مهمه این مشارکت، این همدلی و یکدلیه. وقتی ما در این شام شرکت می‌کنیم دوباره باید اینجا رو یاد داشته باشیم که خارج از هر گونه رنگ و نژاد و زبان و ملیت و قومیت و خارج از تمام اینها، ما در عیسی مسیح یک هستیم. همه ما در عیسی مسیح یک هستیم. کلیسای جهانی در عیسی مسیح یک هست. همه ما بدن عیسی هستیم. همه ما با هم خواهر و برادر. همه ما به یک خدای پدر می‌مانیم. همه ما از یک روح پر شدیم و در یک بدن تعمید کردیم. پس مبادا که در بین ما جدایی باشه. مبادا که من پای میز هاشا بر ما، اگر پای میز خداوند شرکت کنیم، از برادر و برادرستیم رنجشی به دل باشه و اون رو به عنوان برادر و خواهر داشته باشه. خیلی عمق داره شام خداوند. من امروز وقتی این را آماده میکردم باید بارها در موردش صحبت کردم، بارها تعلیم شنیدم، خدا رو شد، ولی این بار خودم روش تمرکز کردم، مطالعه داشتم کردم، واقعا امروز استرس داشتم که بتونم اون حق مطلب رو ادا کنم، چون پی بردم که چقدر اون و چقدر خود بنده شاید بارها و بارها و بارها سهل‌انگاری کردم زمانی که خواستم شرکت کنم در این شام. عزیزان امروز خدا من دعوت کرده در این کلیسا، همونطور که برادرم پدرام رو دعوت کرده، همونطور که اون خواهرم، اون برادرم، ایکس رو یک رو دعوت. خدا همه ما رو یه چشم. من چقدر کوچیکم که بخوام رد کنم یکی از این عزیزان و نتزم. عیسی مسیح بدنش رو به خاطر ما روی صلیب پاره شد، بدنش تیکه تیکه شد، بدنش زرد. مبادا که من باعث بشم این بدن، امروز که ما همه بدن مسیح هستیم، جدا بشم. مبادا من کسی باشم که درش جدایی بشم. یکی از وجوه یکی از جنبه های مهمش عشای ربانی اینه که ما یک دل و هم ایمان مثل یک خواهر و برادر، مثل یک بدن میشه کرد. یک جنبه دیگرش هم گفتم، جنبه دیگرش این که با خود عیسی مسیح وارد ما همیشه این رابطه نزدیک داریم و این رابطه در اونجا میتونیم به وجود خودش ببینیم، چرا که در بدن و خون مسیح شده و وارد یک اشتراک خیلی نزدیک میشه و یک یادآوری خیلی نزدیک میشه. همونطور که ما از اون نون و از اون نوشیدنی جسممون تغذیه میشه، از طریق عشای روانی شام خداوند زندگی روحانی ما هم تغذیه و احیا میشه. پس بسیار مهم هستش. مورد سوم، رحمت و فیض خداوند، بخشش خداوند. ما در شام خداوند میتونیم بخشش خداوند رو ببینیم. همونطور که ما گفتیم یادآور بشیم مرگ عیسی مسیح رو بر روی صلیب، همونطور فیض عیسی مسیح که از طریق مرگش روی صلیب برای جاری شد رو هم پیدا کنیم. همه ایمانداران مسیح بر این عقیده استوارن و بر این عقیده تعلیم میزنن که زمانی که شام خداوند رو برگزار کنیم فرصت بسیار مناسبیه که ما به یاد بیاریم خطاها، گناهانمون رو و به خاطرش اعتراف کنیم، توبه کنیم و بخشش خداوند رو بپذیریم. پس این فرصت بسیار مناسبیه برای بخشش خداوند و برای یادآوری اینی که ما به فیض خداوند همه ما بخشیده شدیم. هر وقتی روز میایم باید یادمون باشه که ما خون عیسی مسیح همه گناهان گذشته، حال و آینده ما رو پاک می‌کنه. همه گناهان گذشته، حال آینده ما رو پاک می‌کنه. یه نکته داره. پیش خودمون فکر نکنیم خب حالا آینده گناهان این پاک شده اوردی برم هر کار دلم بخواد اون گناهانی که ناخواسته است. چون ما انسان‌ها در دنیای شکست خورده هستیم و خواه ما خواه اون دنیای گناه آلوده. پس ما خیلی جاها لحظش این مال اون مدره. برای همینه که توی نامه اول یوحنا میگه، اگر کسی از شما مرتکب گناه شد، نمیگه حالا که مرتکب گناه شدی، نمیگه مرتکب گناه شد عیسی مسیح است، میگه اگر مرتکب گناهی شدی میدانیم که عیسی مسیح هست و بخشش رو برای ما شفاعت کنه نزد. پس وقتی در این شانس شرکت میکنیم، اگر ضعیفیم بدونیم مددکار به نام عیسی مسیح. اگر در مشکل یا گناهی هستیم و دست و پنجه داریم میزنیم، بدونید یار یاوری دارید به نام عیسی مسیح که تک تک شما عزیزان رو بماند. مهم اینه که من با چه دیدی با این میز بیام شرکت کنم. همونطور که مهمه با چه دیدی از این در باید میشه، با چه ایمان. مورد چهارم، یاد ما با مسیح خداونده. وقتی ما با این میز میان یادمون میاد که ما به مسیح بله گفتیم، ما به مسیح بله گفتیم و موظفیم که همونطور که با اون مردیم و با اون برمیزانده شدیم و امروز برای اون زیست کنیم، باید از اون اطاعت کنیم. یادمون میاد که زندگی بنده و شما، من و ما و حضورمون در هر کجا باید جلال دهنده نام خدا باشه. چون ما میرفتیم به سمت هلاکت و این خون مسیح بود که من شما رو خرید و زندگی جاودان بدیم و امروز حاضر به اون حالت برمیشیم. پس ما وظیفه داریم که این رو به یاد بگیریم. اما مورد پنجم که برای خود شخص بنده و امروز برای این کلیسا به نظر خیلی مهم است، شایستگی در شام بگیریم. اینکه کلام خدا میگه، خود در اول قرنتیان پولس میگه به صورت شایسته شام خداوند رو برگزار کنید. هر ایماندار قبل از خوردن و نوشیدن، هم قبلی ممنونم، قبل از خوردن و نوشیدن از پیاده خود را امتحان کنید. یعنی چی؟ من خیلی مثال ملموس میخوام بزنم، چیزی که هم وقت خودمون اینجا بگم. یعنی خداش خیلی بهتر شد. ما وقتی یه شام خداوند عشای روحانی اینجا برگزار کنیم، یه زمانهایی حمله بر این چیز سرویس تموم شده. سلام، چطوری؟ حالا تو صف داریم یه شام خداوند. خوبی؟ بعد اون جلسه کجا میریم؟ هوا چطوری؟ نمیدونم راستی این چی شد؟ اون چی شد؟ عزیزان، موقع شام خداوند موقع حال احوال پرسی و اینا نیست. موقع اینه که من حال احوال خودم، موقع اینه که تمرکزم رو بذارم به کار مسیح، موقع اینه که یادم بیاد مسیح برای من چی کار کرده، در خودم کنکاش کنم آیا من شایستم که در خون و بدن مسیح شریک شم. حالا خود خودم رو بپرسم، اگر جایی خطایی هست بایستم اعتراف کنم، توبه کنم، بخشش کنم. اگر رنجش در دلمه مبادا در این شام شرکت کنم. چرا؟ هفته بعد به طور کامل میخونم تعشیه روحانی، ولی اول قرنتیان پولس میگه خیلی ها با احترامی و ناشایستگی در شام خداوند شرکت کردن. از این رو خیلی از شماها ضعیف، بیمار و خیلی از شماها طعم مرگ را چشید. کلام خدا یک واژه نیست. کلام خدا شوخی بردار نیست. پس وقتی میگه این اتفاق میفته، این اتفاق میفته. نمیخوام بترسونم. نه، قصد من اینه محبت خدا را اتفاق بردار. قصد من اینه که عشق به خدا را در بردار. قصد من اینه که بدونید مسیح چه کار بزرگی برای شما روی صلیب کرد. خون مسیح، بدن مسیح چه مفهومی داره. من با رو بی احترامی سوالش بدم. قصد من این است برای همینه که قبل از اینکه در این شام شرکت کنم باید تمام خودم رو کنکاش کنم، قلب و ذهنم رو ببینم آیا درش رنجشی نیست، آیا درش خطایی نیست، آیا با اون چشمی که خداوند نگران دارم میبینم و محبتش میکنه من هم محبت میتونم بکنم و بعد در این شام شرکت کنم. هیچ ایرادی نداره اگر یک هفته این آمادگی رو در خودم نمیبینم. بهتر در این شرکت نکنم تا شرکت ولی با بی احترامی. وقتی شام خداوند رو داریم، وقتی این نیست که من برم بیرون حالا یک کافی هم بزنم بر بدن و بعد میام چون خیلی کامون بالا حرف زده. وقتی این نیستش که چون خیلی خستم حالا باشم نمیخوام بگم من اینجوری رباتی بریم، نه. و حرفم اینه که یه حال احوالی هم با بغل دستیم بکنم و یه ماچو رو بوسی هم با اون یکی، نه، اینا رو بعد سرویس میتونم انجام بدم. وقت دعاست، وقت دعایه، وقت شکرگزاریه برای کاری که مسیح برای ما کرد. عشق مسیح انتها نداره. ما چقدرش رو درک کردیم؟ انقدرش رو درک کردیم، فقط انقدرش که موقع عشای ربانی که میخوام در خون و بدن مسیح شریک شیم احترام بذاریم و اون لحظه، فقط همون لحظه هست بشینم، دعا کنم، فکر کنم و خداوند رو شکر و سپاس بگم. خیلی مهمه که این مورد رو رعایت کنم. در آخر عزیزان، هر باری که ما شام خداوند رو برگزار میکنیم به یاد داشته باشید که دلیل انجیل عیسی مسیح بود. یعنی چی؟ یعنی مرگ مسیح و رستاخیز مسیح رو اعلام میکنیم و اعلام میکنیم که با ایمان آوردن به عیسی مسیح گناهان رو بخشیده باشید. پس امروز شما تشریف میخوام بکنم از که هفته آینده امید به خدا در شام خداوند شرکت میکنیم که یکی از ارزشمندترین هدیه هایی که عیسی مسیح خداوند به کلیساش هدیه کرده وقتی در شرکت میکنیم به شایستگی رفتار کنیم. یادمون بیاد این پنج مورد رو که اعلام کردم، بذارید یه بار دیگه فقط تیترش رو بخونم. یادآوری در شام خداوند رو، یعنی اینکه عیسی مسیح برای من چه کرد، مشارکت رو، اتحاد و یکدلی رو به یاد بیارم، رحمت و فیض و بخشش خداوند رو به یاد بیارم، به یاد بیارم که با مسیح خداوند من عهدی بستم و با پای عهدم باید بایستم و همچنین با شایستگی در این شام شرکت کنم. یادمون باشه که این شام یادآور مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب که با خودش برای ما آماده شمردگی رو، فدیه و آمرزش گناهان رو، دسترسی به رحمت الهی رو، پاکی گناهان رو و غالب شدن بر دشمن رو برام برمید. آمین؟
آمین.
دعا من ای خداوند عزیزم، پدر آسمانی، من تو شکر سپاس میگم خداوند عزیزم برای اینکه فرصت رو داریم تا مطالعه ای داشته باشیم، بررسی داشته باشیم، تعاملی کنیم و کلام توی بود. تو سپاس میگم که امروز از طریق کلام معنا و مفهوم واقعی عشای ربانی شام خداوند رو به بچه ما تعلیم داد. یه پدر قبل از هر چیزی فقط من برای عزیزان دعا میکنم که در هفته آینده تو همراه اونها باشیم، در ذهن اونها کار کنیم، اونها رو مشوق باشه یه پدر و مددشون بدیم تا خودشون هم مطالعه داشته باشن و تحقیق کنن و معنا و مفهوم واقعی این شام خداوند رو، خون تو، بدن تو، معنا و مفهوم واقعی صلیب تو، رستاخیز تو، تو رو درک کنن و روح القدس تو تعلیم بده تک تک این عزیزان رو و برای اونها باز کنه و روشن کنه معنا و مفهوم دقیق حق این مسیحا. ای خداوند، من برای این کلیسا دعا میکنم و برای تک تک عزیزان که در هفته آینده با شایستگی در شام خداوند، در شامی که تو میزبان اون هستی و تو در اون پای اون میز حضور داری رفتار کنن و در اون شرکت. ای خداوند عزیز، اجازه بده که همینطور که در بدن و خون تو شریک میشیم، ای خداوند عزیزم در برکات تو نیز شریک بشیم، در اون پادشاهی و ملکوتی که خداوند عزیزم ما قسمتی از اون هستیم شریک باشیم. ایده در جان این دعا رو در نام عیسی مسیح طلبیدم. باشه پس باز. آمین.